با علاوه ساعت 15 از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. دوستان عزیز، سایت ایران صدا .ir رو فراموش نکنید. اگه نتونستید برنامه‌ای رو گوش کنید، سری بزنید به این سایت و آرشیو برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو جستجو بکنید. و اما شماره صندوق صوتی برنامه‌های زنده شبکه رادیویی ورزش رو هم میگم: 2786-20-92 و سامانه پیامکی ما در تمامی برنامه‌ها 30306. دوستان عزیز، همکارانم آماده هستن تا ورزش ایران رو تقدیمتون کنن که اختصاص داره به رشته دوچرخه سواری.
ورزش ایران. دوچرخ سواری.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران که اختصاص به رشته دوچرخه سواری داره. در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 16. آنچه خواهید شنید: گفتگو با جناب آقای صفاپور، رئیس کمیته داوران. گفتگو با آقای خلیل عباس‌پور و بحث در مورد مسابقات. همراهی خواهیم کرد با آقای طارمی، همچنین آقای عبدالزاده اخبار خارجی رو به ما خواهند گفت و بحث در مورد مسابقات خارجی. خانم منصوری هم گزارش بخش بانوان رو خواهند داشت و آقای ادگار شمونیان، کارشناس برنامه، علاوه بر بحث و گفتگو در مورد رقابت‌های تور دو فرانس، بحث در مورد مسائل جاری دوچرخه سواری، صحبت‌های کارشناسی خواهند داشت. شماره های ارتباط با برنامه 220-213-88 شماره پیامک ما 30306. دکتر شمونیان سلام.
به نام خدا، درود فراوان خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه علاقمندان به رشته دوچرخه‌سواری.
سپاسگزارم. خواهش میکنم آقا، اوضاع چطوره؟ خوبی؟
خدا رو شکر، الحمدلله.
با کرونا چه میکنی آقای؟
دیگه میگذرونیم.
خواهش میکنم. و با دوچرخه‌سوار قطعا در تعامل بودید. نکته‌ای که در طول در واقع این هفته به گوشتون رسیده که به نظرتون پررنگ‌تر بوده؟
بله، پیش از شروع برنامه یک رو جا داره من تبریک عرض کنم خدمت شما، به عنوان مجری برتر در رادیو ورزش انتخاب شدید. باعث افتخار من هست که این سال‌ها در کنار شما بودیم. بله، همکارای دیگه هم بودن، حالا من اسم نمیبرم که کسی جا نیفته، ولی خب شما حضور دارید، گفتم تبریک بگم خدمتتون و باعث افتخار بنده هست که این چند سال در کنار شما در این برنامه حاضر بودم.
از شما یاد گرفتیم.
اختیار دارید. خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که بله کماکان در بعضی شهرها مسابقات دوچرخه سواری دارن برگزار میکنن، همونطور که آخرین اخبار رو هم که شنیدیم مسابقات لیگ قرار هست در گلپایگان اصفهان برگزار بشه. در استان تهران هم همچنین هر هفته میشه گفتش که حالا در منطقه شرق تهران و منطقه غرب تهران سرخ استار و قرار هست در پارک چیتگر هم مسابقاتی برگزار بشه. نکته مهم این هستش که آقای کریمی با توجه به تمام مسائلی که امروز وجود داره، اینی که بیایم واقعا اون بحث خطر رو برای ورزشکارمون کم بکنیم با رعایت تمام مواردی که امروزه از صبح تا شب داریم از انواع رسانه ها میشنویم که چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم، و این موضوع بسیار به نظر من حائز اهمیت است، چون اگه خدای نکرده در حین این مسابقات و در حین این برنامه ها یک فردی، یک ورزشکاری دچار این بیماری بشه و منتقل کنه این موضوع رو، واقعا مسئولیت سنگینی هست و حتما باید این موارد در نظر گرفته بشه، که امیدوارم واقعا برای این مسابقات لیگ این مسئله. حالا یک بحثی هست، حالا مسابقات داخل شهری و داخل استانی بچه ها بحث اقامت ندارن، اینی که بخوان به قول من شب رو اقامت داشته باشن جایی، ما ظرفیت پذیرشمون هم آنطور نیست که در نظر بگیریم برای هر فرد بخوان یک اتاق مجزا رو در نظر بگیریم. بعید میدونم در گلپایگان این اتفاق افتاده باشه، امیدوارم که این گونه باشه، ولی یه مقدار دور از ذهن هست که همچین اتفاقی بیفته برای حدود 100 نفر بتونن اتاق مجزا در نظر بگیرن. مسابقات داخل شهری خب از منزل دوچرخه‌سوار خارج میشه میاد، حالا یه مسابقه تایم تریل هست که الانه فکر میکنم بهتر باشه با توجه به اینکه به صورت انفرادی برگزار میشه مسابقات تایم تریل، این مسابقات بیشتر مد نظر باشه، میاد و مسابقهشو میده و برمیگرده. ولی اینی که بحث اسکان باشه، امیدوارم که حالا مسئولین برگزاری بیان و این موارد رو در نظر بگیرن. یک نکته دیگری که حالا خبرش در اومد این بود که UCI یک سری پروتکل هایی رو در نظر گرفته برای برگزاری مسابقات قهرمان کشور، که این مسابقات امتیازشون اعلام میشه به اتحادیه جهانی و فدراسیون کشورمون هم اعلام کردن که اجرا کردن اون پروتکل ها بسیار هزینه بر هست، به خاطر اینکه بعد از همه دوچرخه‌سوارا فکر میکنم 3 روز تا 1 هفته قبل از مسابقه تست بگیرن و قرنطینه شون کنن و 1 هفته هم بعد از مسابقه مجددن در قرنطینه قرار بگیرن، که اگه اشتباه نکنم فدراسیون اعلام کرده که اصلا شدنی نیست با این شرایط حال حاضری هم که فدراسیون داره، هزینه بر هست برگزاری مسابقات قهرمان کشوری. به همین خاطر هم دیگه اومدن مسابقات لیگو برگزار کردن که یک نظارت بین‌المللی روی فدراسیون نیست و بحث فقط نظارت داخلیمون هست، که باید ببینیم حالا در گلپایگان که داره مسابقات برگزار میشه شرایط اون شهر به چه صورته، در وضعیت سفید هست، وضعیت هشدار یا وضعیت قرمز.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. رفت و برگشتی خواهیم داشت، همراهی میکنیم با شنوندگانمون. رادیو ورزش، ورزش ایران، رشته دوچرخه سواری. عزیزان شنونده، همراه میشیم با آقای عباس‌پور، رئیس هیئت اصفهان. سلام.
سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت میگم خدمت شما، اول برنامه، مجریان خوب برنامه آقای شمونیان، آقای اکرامی و شنوندگان عزیز رادیو ورزش ایران.
ممنون، بفرمایید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما آقای عباسپور. در ارتباط با میزبانی مسابقات لیگ برتر مرحله اول، اگه امکانش هست توضیح بفرمایید که قرار هست گویا در گلپایگان برگزار بشه.
بله، از خدمت شما که همونطور که شما در جریان هستین، بنا به پیشنهاد شهرستان گلپایگان و هیئت استان اصفهان به فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران که در این روز و با این شرایط ما آماده میزبانی هستیم که خدا رو شکر بعد از ارسال نامه فدراسیون موافقت کردن و بیاری خدا انشاءالله فردا سه‌شنبه 18 و چهارشنبه 19 مسابقات در گلپایگان برگزار خواهد شد.
بله، حالا یک سوالی که بیشتر ذهن همه رو مشغول میکنه در ارتباط با این میزبانی گرفتن و اینی که چه شرایطی مهیا شده با توجه به این بیماری کووید 19 که در حال حاضر شاید بگم که هیچ، حالا اون شدتش کم نشده نسبت به چند ماه گذشته. این رو اگه امکانش هست توضیح بفرمایید در ارتباط با شرایط میزبانی گلپایگان.
بله، عرض خدمت شما که خوب میدونید ما قبل از همه اینا باید مجوز از فدراسیون پزشکی ورزشی و همچنین هیئت پزشکی ورزشی استان می‌گرفتیم. خب دوستان اومدن شرایط میزبانی، هتل‌ها، عرض به خدمت شما سویت‌ها، خوابگاه بازدید کردن و بعدم خودشون یه سری شرایط خیلی جزئی و ریز برای مربیان، سرپرست‌ها و تیم‌ها گذاشتن که پس از همه اینا دیگه به یاری خدا مجوزها رو صادر کردن و ما هم در خدمت شما.
بسیار خب، این شاخص هایی که مد نظر فدراسیون پزشکی بود برای مجوز دادن شامل چه آیتم هایی بود؟
ببینید، یکی که همون مثل سایر حرکات که تو کشور ما انجام میشه حتما اون فاصله اجتماعی حتما باید رعایت میشد. تو بحث هتل ها، فاصله ها، اتاق ها که از تجمع حتما باید دوری میشد، تقریبا هر نفر مثلا یه اتاق یا نهایتا هر دو نفر یک اتاق باید بالاجبار انجام میشد. به خاطر اینکه جا کم داشتن بعد اومدن از امکانات آموزش پرورش، یعنی از باشگاه فرهنگیان و خانم معلمای آموزش پرورش هم استفاده کردن که بتونن بیاری خدا این حدود 80 نفر رو درست ساماندهی کنن. در خصوص داشتن ماسک و سایر شرایط هم خب به همه تیم ها گوشزد شد. قبلش دوستان باید برن حتما یه تست کرونا تو شهرستان خودشون میدادن و با فدراسیون تو این زمینه هماهنگ شد.
بسیار خب، حالا از بحث اسکان، خب گویا همونجور که انتظار میرفت بحث این که یک نفر در یک اتاق باشه این رو مد نظر قرار دادید برای این، ولی این تست کرونایی که شما فرمودید کدوم تست هست و کجا تایید میکنه این رو؟ آیا آزمایشگاه خاصی رو مد نظر داشت؟ چون در کل کشور ورزشکارا هستن، یعنی این که به صورت مرکزی بخواد انجام بشه خب امکانش نیست. چه کنترلی دارید روی این بحثی که حالا تستی که دارن میارن از لحاظ اون واقعیتی که داشته باشه و سندیتی که برای شما قابل قبول باشه؟
قرار بر این شد که تاییدیش اگر تیم باشگاه، باشگاه مربوطه به ما بده و اگر تیم هیئت، هیئت مربوطه تاییدیه رو بده. یعنی اون تاییدیه که میبرن بالاخره استان خودشون تایید میکنه که ایشون مشکلی نداره و از لحاظ بحث کووید 19 منفیه، اونو باید به ما برسونه.
بسیار عالی. آیا باز یه سوالی که چند وقتی هست مطرح هست در ارتباط با حالا این میزبانی هایی هست که در کشور حالا شهرها و استانهای مختلف دارن میگیرن، الان میتونید شما اعلام بکنید که حدود هزینه‌ای که برای این مسابقات به عنوان میزبان دارید انجام میدید چقدر هست؟ حالا قطعا رقم دقیقش رو نمیخوام بدونم، حالا حدود هزینه‌ای که برای این دو روز یا سه روز اسکان و تغذیه که برای ورزشکارا در نظر گرفته میشه چقدر میشه؟
من فکر کنم اگر که حالا با یه رقم تقریبی اشتباه نکنم تقریبا با بابت هزینه اسکان و غذا و کلی اینا برای هر نفر ورزشکار ما پیش بینی کردیم هولوش 1,000,000 تومان بشه.
یعنی اگر در نظر بگیریم 80 ورزشکار به همراه حالا 20 تا 30 تا همراه هم باشه یه چیزی حدود 110,000,000 تومان هزینه داره برای شما.
بله بله.
و سوالم این هستش که در مجمعی که هر سال فدراسیون برگزار میکنه آیا این هزینه‌ای که شما به عنوان استان دارید انجام میدید و حالا محل تامینش هم یا اسپانسر گرفتید یا به هر حال یک آورده مالی در خود استانتون داشتید، این به چه صورت نشون داده میشه؟
حالا من فکر کنم اینو جزء کمک ها یا مشارکت ها نشون داده میشه، من مطمئن نیستم این موضوع، ولی میدونم که چون از ما هر
سرفصل داریم توی مجمع به عنوان مشارکت یا کمک، یه چه نوعی هست کمکش؟
جذب اسپانسر و مشارکت ها.
یعنی این مستقیم میره توی اون خروجی کارکرد فدراسیون؟
دقیقاً.
یعنی استان‌ها هر چقدر فعالیت بکنن، حالا هر
بله، اون جزء فعالیت‌های خود ماست که از ما می‌خوان که آقا شما مثلا در سال 98 جذب اسپانسرتون چقدر بوده، چه منبعی بوده، به چه گونه بوده و مبلغش اعلام کنیم.
خب به نظرتون این حالا موردی نداره از اینکه اون آورده که استان‌ها دارن انجام میدن میاد به حساب کار؟ یعنی فدراسیون چند درصد نقش داشته توی گرفتن این منابع مالی که شما الان میزبان هستید؟
خب
حالا بجز برگزاری کادر برگزاری، خب مسلما دیگه مینیمم کاریه که فدراسیون انجام میده اون عوامل برگزاری رو ارسال اعزام میکنن به محل برگزاری، ولی از لحاظ اینی که برای این هزینه که شما جذب کردی چند درصد فدراسیون نقش داشته؟
ببینید در واقع یه جوری کمک های نرم افزاریه، مثل فرض کنین ما دوستان ما تو بحث صدا سیما یا الان که قرار بیان مثلا تو گل پایگان برنامه رو انشالله ضبط و بعد پخش بشه یا هماهنگی با بحث خبر و گزارش اینا سوای از بحث استانی ما، دوستان خب تو کشورم این حمایت رو خیلی جدی انجام میدن و خب همین حمایت باعث میشه که ما راحت‌تر بتونیم اسپانسر جذب کنیم.
و تو اون قسمت مالیش نقش خیلی پررنگی نداره؟
نه، مثلا پارسال که ما فولاد شهر بودیم هلوش یه 60 تومن هزینمون شد، 12 میلیون شد فدراسیون به اون کمک کرد.
بسیار عالی. همین برای من سوال بود که این توی مجمع با چه عنوانی این میاد و ثبت میشه؟ به هر حال کم پیش بیاد که خود فدراسیون تمام هزینه های مسابقات به خصوص لیگ رو بخواد بر عهده داشته باشه.
معمولا لیگو خیلی کمتر، خیلی کم کمک میکنه، حالا بستگی به شرایط مالی فدراسیون البته داره، ولی پارسال حدود 12 میلیون به ما کمک کرد.
بسیار عالی. اگر صحبت دیگه هست بفرمایید، در خدمتتون هستم.
آقا خواهش میکنم، من سپاسگزارم از شما و آقای اکرامیان، آقای شمعیان عزیز، همچنین آقای محمودی تهیه کننده و دوستانی که برنامه رادیو ورزش رو کل کشور پیگیری میکنن.
امیدوارم مسابقات خوبی داشته باشید.
زنده باشین، خداحافظ شما باشید.
سپاسگزاریم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
همراه میشون با گزارش سرکار خانم منصوری.
برنامه ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری امروز به یکی از بانوان مستعد این رشته در شهر کرمان سر میزنه، ساناز ایران منش، که بهش سلام میکنم. عصرت بخیر، از همراهیت خیلی متشکرم.
سلام، روزتون بخیر، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
ما میخوایم ساناز ایران منش رو بیشتر بشناسیم.
من از 12 سالگی دوچرخه سواری رو شروع کردم.
الان چند سالته؟
الان 15 سالم.
خب
که من دوچرخه سوار استرا کم ندارم، منم جزو همین استرا شدم و دوچرخه سواری شروع کردم. الان مدت یک سالی که بورسیه شدم برای المپیک 2022 جوانان، که اگه این کرونا تموم بشه ان شاء الله میخوام اونجا شرکت کنم و بتونم طلای المپیکو بگیرم.
به به، چقدر عالی. و اینکه کورسی کوهستان؟
کورسی نیمه استقامت.
چطور شد که اصلا انتخاب شدی برای المپیک جوانان؟
چون اصلا نوجوانان هستم و با جوانان مسابقه میدادم، چون مدال گرفتم طلا و نقره از طرف فدراسیون به آکادمی المپیک معرفی شدم و اونا منو بوشیدن. کردم واسه اولم. مرداد ماه پارسال.
2022 در چه کشوری برگزار میشه؟
سنگال، داکار، آفریقای جنوب.
حس و حال چی از اینکه به عنوان یک بانوی نوجوان مستعد انتخاب شدی؟ ساناز عزیز.
واقعا اولش باور نمی‌کردم. فکر می‌کردم مثلا شوخی باشه. ولی خب وقتی که رفتم اونجا واقعا احساس کردم که خیلی جایگاه بالایی دارم و خودم افتخار کردم.
به همین خاطر چطور تمرین میکنی حالا؟ درسته که کرونا هست، ولی چطور تمرین میکنی که بتونی سال 2022 افتخار آفرین باشی برای ایران؟
تمرینات ما که قبلا توی جاده برگزار میشد، تو تیمی با آقایون یا خود بانوانمون، یا اینکه روزهای فردا میرفتیم توی پیست تمرین میکنیم، ولی خب الان به خاطر کرونا خیلی تمریناتمون عقب افتاده، کم شده.
یعنی تو خونه تمرین میکنی با قلتک؟
آره. بله بله. الان از نظر آمادگی قبلو ندارم، ولی خب هنوز اونقدر شده که بدنم بگم افت کرده. با یکم تمرین درست حسابی میتونم دوباره خودم برسونم به همون گاری که بودم.
و مربیان کرمان میتونن به تو کمک بکنن برای اینکه به این هدفت برسی؟ یعنی مربیان بله. خوبی داری؟
بله البته آقای اسلامی رئیس هیئت ما که هستن مربی خود بنده هم بودن. ایشون واقعا کارشون عالی و خیلی جا کمک کردن. واقعا ایران اون حجم از علم و دانش که الان سایر کشورها دارن نداره. ولی خب شاید بتونیم یه حرفی واسه گفتن داشته باشیم.
توی این سن هدف نهاییت و هدف بلند مدتت چیه جز مسابقات 2022؟
خیلی دوست دارم یه مربی حرفه‌ای بشم. یه مربی که واقعا توی جهان حتی واسه گفتن داشته باشم.
چقدر عجیب، نگفتی میخوام مسابقات آسیایی مدال آور باشم روی سکو برم.
مربیگری رو خیلی دوست دارم. تمام این مدالک آسیایی المپیک اینا یه جوری دیگه مجموعه مربیگری من میشه. خیلی دوستم اینا رو به دست بیارم که تمام مربی حرفه‌ای بشم.
و الان در چه مقطعی ساناز عزیز تحصیل میکنه؟
وارد دبیرستان شدم. معماری داخل. ترجیح دادم که چون من میتونم در کنار دوچرخه سواریم یه رشته دیگه هم درس بخونم تحصیل کنم. همونطور که دامون رشته رو میخونم میتونم مربیگری دوچرخه سواریم هم بگیرم.
با توجه به این رشته که انتخاب کردی میتونیم بپرسیم چند تا از ویژگی شخصیتی تو به ما بگی که ما تو رو بیشتر بشناسیم؟ احتمالا خیلی هنری هستی، خیلی ظریف و دقیق هستی، اینجوری باید باشه درسته؟
به نظر خودم که خیلی زود عصبانی میشم. استرسم نسبت به خیلی کمتره.
مثبت‌اندیش هستی؟
خیلی.
تلاش، امید، انگیزه، جنگندگی تو زندگی چقدر جا داره؟
واقعا الان اینجا هستم میتونم که حتما خیلی اینا رو داشتم که الان تونستم این مقام واسم داشته باشم، این جایگاه داشته باشم.
به هیئت استانی اشاره کردی. هیئت کرمان چقدر واقعا به بانوان بها میده؟
یه جاهایی خیلی کمک میکنه.
مثلا کجا؟
مثلا وقتی ما مشکلی داریم سریعا به وزارت آموزش پرورش یا وزارت ورزش سریعا اطلاع میدم. خیلی تلاش میکنن که بشه مشکل بانوان حل بشه.
خب.
ولی مشکل از ورزش کرمانه. واقعا رسیدگی نمیکنن. یا مثلا الان 2 سال با شرکت مت قرارداد دارم. با شرکت من سالان 2 سال که پولی من نداد.
یعنی قرار دادی که بستی کلن دریافت نکردی؟
بله. استان کرمان باید خیلی بیشتر به بانوانش اهمیت بده.
خب الان تیمداری میکنه یا نه؟
واسه آقایون تیمداری میکنم ولی واسه بانوان هیچی نیست. فعلا که هیئت داره یه کارهایی واسه ما انجام میده که ما میتونیم دوباره قرارداد ببندیم.
واقعا این قضیه عدم تیمداری و همینطور عدم پرداخت دستمزد بانوان چطور باید حل بشه؟
هیئت خیلی باید کمک کنه تو این موضوع. خود ورزشگاه باید خیلی حضور فعالی داشته باشه به نظر من. مربی تیم، سرپرست تیم کمک کنن واقعا. یا فدراسیون خیلی باید هوای دوچرخه‌سواری داشته باشه.
وضعیت دوچرخه‌سواری بانوان در مدارس کرمان چطور هست ساناز عزیز؟
هیئت کرمان تا زمانی که کرونا نبود هر ماه یه مدرسه ای رو انتخاب میکرد و میومد واسه استرالیابی. 10 نفر الا 20 نفر رو انتخاب میکردن و بهشون مسابقه میذاشتن. دوباره 2-3 نفر برترش انتخاب میکردن واسه ایشون. ولی خب الان دیگه بخاطر کرونا این چه اتفاقی فعلا نیفتاده.
پس فعال بوده، از اون استانهای بسیار فعال بوده در زمینه استرالیابی.
بله.
سلام از دوستان ما یکتامی و استاد تمونیان. بنده یک نکته رو در خصوص دوچرخه سواری خواستم خدمت شما عرض کنم. نظر شخصی من هست فدراسیون دوچرخه سواری به جای برگزاری لیگ یا برگزاری مسابقات قهرمانی کشور به نظر من بهتر هستش که یک استراتژی و برنامه‌ریزی خوبی را جهت حفظ شرایط تامینی مناسب برای ورزشکاران ملی پوش قرار بده و همچنین تامین شرایط مالی رو در برنامه کاری قرار بده، چرا که در سال آینده مسابقات بزرگی رو در پیش رو داریم و متاسفانه خبرهای فاید از این هستش که برخی از ملی پوشان دوچرخه سواری باید به دلیل عدم شرایط مالی مناسب اقدام به فروش دوچرخه و لوازم خودشون کردن. تشکر میکنم. اخلاقی هستم از سابه.
خب در مورد این تلفن متاسفانه ما هفته گذشتم چون این خبرهایی رو انعکاس دادیم و تا قبلترش هم همینطور. نظر شما رو جویا شما آقای شمونه.
بله متاسفانه نکته درستی رو شنونده محترممون اشاره کردن، اینی که طی این چند ماه گذشته خیلی از قهرمانا و ورزشکارای ما که در سطح آسیایی برای کشورمون افتخار آفرینی کردن به دلیل مشکلاتی که از لحاظ مالی برخوردن تو این بره از زمان، مجبور شدن که دوچرخه و تجهیزاتشون رو بفروشن. با آقای اکرمی سن 27-8 سال سنی نیست که یک دوچرخه سوار بخواد دوچرخه سواری رو رها بکنه، ورزش حرفه‌ایش. تازه اون تجربه و از لحاظ بدنی هم خب قطعا شرایط مناسبی رو داشته که تونسته در مسابقات آسیایی مدال بگیره. و این موضوع واقعا بسیار دردناک هست، اینکه یک ورزشکار که در این سطح تونسته افتخار آفرین باشه به خاطر، حالا شاید بشه گفتش که اگر برنامه‌ریزی بهتری میشد میتونست یک مقدار تو این شرایط بیشتر خودش رو نگه داره و بتونه به تمرین و در آینده به مسابقه دادنش ادامه بده، میبینیم که این اتفاق افتاده. نکته دیگری که ایشون هم اشاره کردن بحث برنامه استراتژی و کلا برنامه هست، چیزی که خیلی از کارشناسا ازان داشتن طی این 3-4 سال گذشته در فدراسیون واقعا دیده نشد. حتی با نایب رئیس بانوان که صحبت میکردیم تازه بعد از این مدتی که بودن میگفتن در حال نوشتن برنامه هستیم، که ایشون هم بعد از چند وقت جدا شدن از فدراسیون، ولی تا به این لحظه هم نه برنامه‌ای دیدیم که حالا اون برنامه قبلی چی بود که ایشون داشتن اصلاحش میکردن، یا برنامه جدیدی که ایشون مد نظرشون بود بنویسن چه شد و به کجا رفت. و یکی از مواردی است که بسیار تو بحث مدیریتی میتونه حائز اهمیت باشه، اینی که برای مثال عرض کنم خدمتتون همین مسابقات لیگ بیاییم ببینیم که بر اساس کدوم برنامه استراتژیمون، یا حضور در مسابقات قهرمانی جهان، ما بر اساس کدوم برنامه‌مون می‌خواستیم در مسابقات قهرمانی جهان شرکت بکنیم، یا برگزاری مسابقاتمون بر اساس کدوم رویکرد هست. اینی که صرفاً مسابقه برگزار بشه یا برنامه‌ای داریم برای بعد از این مسابقه که چه اتفاقی خواهد افتاد، مسابقات بین‌المللی یا برای سال آینده المپیک، پیش از این که المپیک 2020 کنسل بشه چه برنامه‌ای داشتیم یک سال گذشته، یا برای سال آینده که میشه گفت یک فرصت مجددی برای فدراسیون‌هایی که برنامه‌ای نداشتن و بلا تکلیف بودن با یک سهمیه، که همون یک سهمیه هم میشه گفتش که ارزشش بسیار بالاست و باید برای اون یک سهمیه هم برنامه‌ریزی بسیار دقیقی بشه. واقعا باید بیایم ببینیم الان برای 11 ماه آینده چه برنامه‌ای داریم. درسته یک بخشی درگیر این بحث قرنطینه و این محدودیت‌های مسابقه و، ولی اینها که ماندنی نخواهد بود و باید ببینیم که چه برنامه‌ای هست که برنامه هم با توجه به این شرایط موجود میشه نوشته بشه که یک مقدار اون جای کار و حالا بازی رو داشته باشه و حسب شرایطی که هست بشه اون رو تغییر داد.
سپاسگزارم. آقای صفاپور پشت خط برنامه هستن، رئیس کمیته داوران. سلام، وقتتون بخیر.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب اکرامی و کارشناس محترم برنامه‌تون جناب دکتر شمعونیان و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم جناب اکرامی.
بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای صفاپور. بیشتر ما روی صحبتمون در ارتباط با برگزاری مسابقات لیگ مرحله اول هست، فکر کنم به صورت آنلاین قرار شد که تیم ها و نفرات ثبت نام بکنن، درسته؟
بله. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما جناب آقای دکتر شمعونیان. بله، با توجه به بحث پروتکل های بهداشتی و بحث به قول معروف خواستیم کاغذ و این برنامه تو کار نباشه، سعی کردیم که بر اساس اپلیکیشنی که طراحی شده بود بچه‌ها با مربیان ورزشکارا ثبت نامشون انجام بدن. شاید 90% از ورزشکارا تماما انجام دادن، این کار انجام شده که ما تو جلسه پذیرش با اون شکل قبل دیگه برگه نداریم و پذیرش به شکل همین اپلیکیشنی انجام میشه.
یعنی جلسه حضوری پذیرش برگزار نخواهد شد؟
برگه پذیرش به ورزشکارا نمیدیم، ولی جلسه فنی که در مورد مسیر توضیحاتی و در مورد بحث داوری تبادل نظر خواهیم کرد با مربی و سفر.
بسیار عالی. تا به این لحظه شما فرمودید 90% ثبت نام کردن. چه تعداد تیم قطعی شده و با چه تعداد ورزشکار؟
12 تیم قطعیت پیدا کرده برای این حضور در مسابقات. بعضی از تیم‌ها 7 نفره هستند، بعضی از تیم‌ها 5 نفره. تا صبح امروز که من اپلیکیشن رو بارگذاری کردم نتایج چجوری ریزالت کردم، 65 نفر از 60 سوار ثبت نام کرده.
65. چند تا از این تیم ها باشگاهی هستند؟ چند تاشون هیئتی؟
فکر کنم جناب شمعونیان، فکر کنم بیشتر نه، اکثرا فکر کنم یه هیئت نهاوند داریم، یه هیئت عراق یا شهرداری علاقه و یه هیئت زنجان. بقیه تیم‌ها اکثرا به شکل باشگاهی هستن.
بسیار خوب، شما الان رسیدید گلپایگان؟
من نه، تو مسیرم احتمالاً یک ساعت دیگه گلپایگان میرسم.
بسیار خوب، ما پیشتر با آقای علیپور صحبت می‌کردیم در ارتباط با اون در نظر گرفتن موارد پروتکل بهداشتی. حالا فکر میکنم بعد از مسابقه بد نباشه باز با شما یه صحبتی داشته باشیم، ببینیم آیا این مواردی که ایشون اشاره کردن واقعا اونجا، حالا اونجوری که گفتن قرار شده که اتاقها به صورت یک نفره باشه، هم از ماسک استفاده بکنن و حالا البته در حین مسابقه گروهی